رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح شما بخیر باشد شنوندگان ارجمند. فرهاد میلاد هستم در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه. ساعت در اینجا 8 صبح.
صبح بخیر شنوندگان گرامی. نور محمد خالزاده هستم با مجله خبری بامداد سه‌شنبه 23 دکمبر در استودیوی رادیوی آزادی در پروگ. ساعت به وقت پروگ 4 بامداد است و ما شما را در این نشر مجله خبری همراهی میکنیم. در آغاز توجه کنید به وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان.
طبق معلومات اداره هواشناسی کشور، امروز در تاجیکستان هوا ابری بوده، در همواری ها باران و در مناطق کوهستان برف می بارد. در دوشنبه روزانه 11 درجه گرم و شبانه 4 درجه سرد خواهد شد. حرارت هوا در ولایت ختلان روزانه تا 14 درجه و شبانه 2 درجه سرد خواهد بود. در ولایت سوخت هوا شبانه 3 درجه سرد و روزانه 10 درجه گرم می شود. در ولایت بدخشان روزانه 3 درجه گرم، شبانه 7 درجه سرد خواهد شد. هوای ناحیه های تابع مرکز نیز ابری بوده، شبانه 3 درجه سرد و روزانه 10 درجه گرم می شود. شنوندگان گرامی، اکنون توجه کنید به سرخط مهمترین خبرهای این ساعت.
هندوستان گفته است نامه را از حمله کننده ممبای به پاکستان فرستاده است.
روسیه با تمدید اعتباری نمایندگی سازمان امنیت همکاری و در اروپا در گرجستان مخالفت کرده است.
تاجیکستان و ازبکستان در مذاکرات مقدماتی نتوانستند راجع به فروش گاز ازبکستان در سال 2009 به توافق رسند.
مقامات کولاب خواستار منع فعالیت جریان اسلامی سلفیه شدند.
و بانک اروپایی رشد و بازسازی گفته است با وجود حبس رهبری سلسله مغازه های آریما، همکاریش را با تاجیکستان ادامه می دهد.
تفصیل خبرها.
هندوستان و پاکستان نامه را تقدیم کرده است. ادعا می شود این نامه را مرد مسلح نوشته است که در جریان حمله های تروریستی در ممبای بازداشت شده بود. در حمله های تروریستی ممبای هندوستان 170 نفر کشته شده بودند. مقامات هندوستان می گویند این مردی مسلح بازداشت شده با نام محمد اجمل امیر کسب گفته است که وی و 9 نفر دیگر از همسنگران مسلح کشته شده اش از پاکستان بوده اند. مقامات می گویند در این نامه کسب از زندان هندوستان از پاکستان مدد خواسته است. پاکستان تا حال اعتراف نکرده است که حمله کنندگان ممبای از پاکستان بودند و گفته است هندوستان برای این دلیل پیشنهاد نکرده است.
در آمریکا یک عضو جنبش طالبان افغانستان با اتهام قاچاق مواد مخدر و تروریسم به حبس ابد محکوم شد. خان محمد زاده ولایت ننگرهار نخستین کسی است که در اساس قانونهای آمریکا برای قاچاق مواد مخدر متهم و به حبس محکوم می شود. محمد که سال 2007 از افغانستان به آمریکا آمده است، ماه می سال جاری متهم دانسته شده بود. دادستان های آمریکا وی را متهم کردند که وی به آمریکا هروئین انتقال می داده است و درآمد از آن را برای کمک به طالبان صرف می کرده است. محمد برای خریداری موشک هایی که بعداً برای حمله به نیروهای آمریکا در فرودگاه جلال آباد استفاده شده است، متهم دانسته شد.
سازمان امنیت و همکاری اروپا می گوید در پایان سال جاری فعالیت خود را در گرجستان قطع می کند، زیرا روسیه با تمدید اعتبار نمایندگی این سازمان در گرجستان مخالفت کرده است. روسیه می خواهد ناظران حقوق بشری سازمان امنیت و همکاری اروپا در گرجستان را تقسیم کند و آن بازتابی شناخت روسیه از آسیتیای جنوبی و افغانستان به عنوان کشورهای مستقل ارزیابی شود. اما جولی فینلی نماینده آمریکا در سازمان امنیت و همکاری اروپا با اشاره به روسیه چنین گفت: آنچه امروز رخ داد برای من تعجب آور بود. من از این قدرت مهم رفتار نرمتر و همکاری انتظار بودم. این نشان دهنده آن است که روسیه برای هدف خود از داخل خراب کردن سازمان امنیت و همکاری اروپا زمین فراهم میکند. الکساندر استاف وزیر خارجه فنلاند در هلسینکی نیز چنین اقدام روسیه را تأسف آور خواند، ولی امکان ادامه مذاکرات راجع به این مسئله را در سال نو استثنا ندانست.
وزارت دفاع آمریکا آمادگی می‌گیرد تا استقرار نیروهای بیشتری خود را در افغانستان در هفته‌های آینده اعلان کند. به نقشه گرفته شده است که در قدم اول سربازان و نیروهای دریایی به افغانستان فرستاده شوند. در دوام سال آینده افزایش دو برابر شماره نیروهای آمریکا در افغانستان در نظر گرفته شده است. در همین حال رهبران نظامی آمریکا تمرین و تجهیز ارتش افغانستان را یکی از برتری‌های کلیدی می‌دانند تا آنها بتوانند امنیت کشور خود را تأمین کنند.
و یک مقام ارشد نظامی آمریکا که از بردن نامش خودداری کرد و خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است آمریکا گمان دارد که روسیه به ایران مشک‌های زمین به هوای S-300 خود را می‌فروشد. این منبع گفته است اگر چنین کار درست باشد، در آن صورت به نیروهای آمریکا در افغانستان خطر تهدید می‌کند. رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را با گزارش‌های خبری ادامه می‌دهیم.
دوری نوبتی مذاکرات تاجیکستان درباره خرید گاز ازبکستان در سال 2009 به نتیجه انجام یافته است. شرکت تاجیک گاز می‌گوید ازبکستان برای هر 1000 متر مکعب گاز طبیعی $300 از تاجیکستان طلب کرده است، ولی مقامات تاجیکستان این نرخ را بیش از حد می‌دانند.
حالا تاجیکستان برای هر 1000 متر مکعب گاز طبیعی به ازبکستان $145 می‌پردازد. از سوی دیگر حکومت تاجیکستان به خوبی می‌داند که بالا بردن قیمت سوزشواری می‌تواند به اقتصاد آسیب‌پذیر کشور ضربه زند و آن را آسیب‌پذیرتر کند. به این سبب تاجیکستان می‌خواهد قیمت گاز ازبکستان از $300 کمتر باشد. برات یوسفی خبرنگار رادیوی آزادی گزارش می‌دهد.
مسئولین تاجیک‌گاز میگویند شرکت اوز ترانسگاز ازبکستان برای 1000 متر مکعب گاز در سال آینده 2009 از جانب تاجیکستان $300 آمریکایی تقاضا کرده است که قیمت خیلی ناموافق است. فتح‌الدین محسن‌الدینوف رئیس شرکت تاجیک‌گاز در یک صحبت به رادیوی آزادی از قیمت پیشنهاد کرده جانب ازبکستان برای گاز طبیعی نگرانی کرده و گفت اما این نرخ پیشنهاد شده برای گاز وارد شونده ازبکستان نهایی نخواهد بود و جانب تاجیکستان برای پایین بردن این قیمت تلاش و با ازبکستان گفتگو را ادامه خواهد داد.
در وقتی گفتگو شد ما با همین موافق آمدیم که در سال آیند جمهوری ازبکستان با جمهوری ما به حد 550 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی با ما شرط می‌بندند و اخلال می‌نمایند. این نسبت به سال 2008 تقریباً 8-10% زیاد می‌باشد. نسبت نرخ آنها پیشنهاد کردند که $300 برای 1000 متر مکعب، یعنی نسبت به سال 2008 زیاد از دو مرتبه. سال 2008 $145 بود و 1000 متر مکعب آنها برای سال 2009 $300 پیشنهاد کردند نرخ و ما پیشنهاد کردیم این نرخ چهارگران است. احتمالا قدرت خریدن گاز ندارند. تکلیف کردیم که نرخ گاز به تغییر منادی پس شود. در نسبت این مسئله اگر گفتشین ها دوام دارد و باید قرار معین ما نامده.
ولی آقای محسن‌الدینوف گفت در صورت پایفشاری جانب ازبکستان به نرخ پیشنهادی $300 آمریکایی برای 1000 متر مکعب گاز، تاجیکستان ناعلاج به این پیشنهاد راضی خواهد شد.
این بازار از ما دیگر وریان نداریم. ما مجبور میشیم شرط ها بندیم. خود همی از $45 بسیار گران بود و بسیار اعتماد ما قدرت پرداختی نداشتن و بجای $650 میلیون متر مکعب پیشنهاد ما همگی تقریباً $510-$520 میلیون تو گاز میگیم. این خود نشانه آن است که با بالارای دیگر یکان کارخانه صنعتی دیگر یکان صنعتی ما چوار نیست. میبینیم وقت چی میشه. وقت چه میدهد.
فتح‌الدین محسن‌الدینوف رئیس شرکت تاجیک گاز. اما این در حالی است که تحلیلگران تاجیک میگویند پیامدی افزایش قیمت گاز طبیعی به اقتصاد تاجیکستان خیلی ناگوار خواهد بود و معتقدند که ازبکستان نرخ گاز خود به تاجیکستان را از قیمت پیشنهاد کرده پایین نخواهد برد. با و قول شادی شبدولوف رئیس حزب کمونیست تاجیکستان و رئیس کمیته صنعت انرژی ساختمان و مخابرات مجلس نمایندگان تاجیکستان با علت امکانات محدود انرژی تاجیکستان ازبکستان پایفشاری خود در مورد قیمت گاز طبیعی صادراتیش به این کشور را ادامه خواهد داد و این باعث ضربه به اقتصاد تاجیکستان همچنین گرانتر شدن قیمت طرحهای روی دست گرفته انرژی خواهد شد.
تاثیرش نه فقط به چمن میرسد، تاثیرش دیگر میرود. این استحصالات الومین تاجیک هم از حساب استفاده برخانه تیچ دوشنبه و تیچ یاوان اینا از حساب گاز طبیعی هم گرمی میدید هم برق، تاثیرش نشان وزمین میرد به تاجیکستان. لیکن فعلا در خود تاجیکستان هم ذخیره گاز طبیعی داریم، ما فرصت از دست دادیم، بسیار به کارهای دیگر مشغول شدیم.
افزایش قیمت گاز از قبل ساکنان کشور به خصوص پایتخت تاجیکستان را به تشویش گذاشته است و برخی خانواده ها با علت نداشتن قدرت پرداخت قیمت گاز طبیعی در این فصل سرما از استفاده گاز با اختیار خود خودداری و حتی خط لوله گاز منزلشان را از شبکه های عمومی انتقال گاز قطع کردند. و اکثران دلیل می‌آورند که با این چنین قیمت گران بهتر است از گاز مایع منتقل و نیروی برق استفاده برند. ازبکستان هر سال با دلیل افزایش نرخ گاز در بازار جهانی قیمت گاز صادراتی خود را افزایش می‌دهد. در سال 2006 تاجیکستان 1000 متر مکعب گاز طبیعی را از این کشور با قیمت 55 دلار آمریکایی، سال 2007 100 دلار و سال سپری شونده 2008 145 دلار آمریکایی خریداری کرده است.
مذاکرات به نتیجه تاجیکستان درباره خرید گاز ازبکستان در سال 2009.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
مجله خبری بامداد سه‌شنبه رادیوی آزادی را میشنوید. وزارت دفاع آمریکا آمادگی میگیرد تا استقرار نیروهای بیشتری خود را در افغانستان در هفته های آینده اعلام کند. به نقشه گرفته شده است که در قدم اول سربازان و نیروهای دریایی به افغانستان فرستاده شوند.
در دوام سال آینده افزایش دو برابر شمار نیروهای آمریکا در افغانستان در نظر گرفته شده است. در همین حال رهبران نظامی آمریکا تمرین و تجهیز ارتش افغانستان را یکی از برتری های کلیدی می دانند تا آنها بتوانند امنیت کشور خود را تأمین کنند. لطیفی لطیفی خبرنگار رادیو آزادی در این باره از نیویورک گزارش می دهد.
رهبران وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون میگویند احتمال دارد که تا فرارسی تابستان به افغانستان یک بریگاد ارتش و یک دسته جنگی تفنگداران دریایی آمریکا فرستاده شود و درباره اعزام یکی از این واحدهای جنگی در اولین روزهای سال نو رسما اعلان می‌گردد. نمایندگان رسمی وزارت دفاع اینچنین تصدیق نمودند که در اوایل سال آینده به افغانستان بریگاد هواپیماهای نظامی اعزام می‌گردد که از 2800 سرباز عبارت بوده، بخش لشکر 82 نیروهای هوایی آمریکا میباشد. متخصصان اظهار عقیده میکنند که در دوام سال آینده ایالات متحده قصد دارد ارتشش را در آن کشور دو برابر زیاد کرده شماره سربازانش را تا 60,000 نفر افزایش دهد. فرمانده نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان جنرال دیوید مک‌کیرمن از کاخ سفید حداقل 4 بریگاد جنگی و هزاران نفر نیروی کمک رسان درخواست نموده است که این بس 25 تا 30,000 سرباز علاوگی برابر میباشد. در عین زمان در افغانستان دست کم 32,000 نیروی ارتش آمریکا مستقر است. تحلیلگران بر این نظرند که قریب تمام سال آینده را مقامات واشنگتن به افزایش حضور نظامی آمریکا در افغانستان صرف خواهد کرد، چون که این کار آسان نیست و چنین نیروی بزرگ را نمی‌شود به یک بارگی از یک جا به دیگر جا انتقال داد. همین طور اعزام نیروها هفته آینده آغاز می‌گردد و نخستین شده به آنجا بریگاد 3 ارتش آمریکا و لشکر 10 کوهی فرستاده می‌شوند. انتظار می‌رود که قسم‌های 82 بریگاد نیروهای هوایی بهار سال 2009 در افغانستان جایگیر می‌شود و تنها بعد از این، یعنی تابستان همان سال، باز دو بریگاد جنگی دیگر وارد آن کشور می‌گردند. تاریخ اعزام بریگاد 4 جنگی تا حال معلوم نشده است، اما نمایندگان پنتاگون تخمین می‌زنند که شاید این بریگاد آخرهای سال 2009 در افغانستان مستقر خواهد شد. ارسال نیروهای علاوگی در حال صورت میگیرد که مقامات واشنگتن از جمله وزیر دفاع روبرت گیتس اظهار میکنند که نمیخواهند نیروهای زیادی آمریکا در افغانستان مستقر شود و بهتر است ارتش محلی را طور تمرین داد و با اسلحه تامین کرد که آن تواند امنیت کشور را به ذمه داشته باشد. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی نگرانی‌های همسان را بیان کرده روز دوشنبه 22 دسامبر از سردار ستاد متحده آمریکا ادمیرال مایک مالن طلب کرد نیروهای تازه نفس آمریکایی هنگام انجام عملیات‌های نظامی باید این عملیات‌ها را با حکومت افغانستان هماهنگ کنند. و اینچنین از مالن خواست تا که نظامیان آمریکایی در روستا و شهرهای کشور بسیار احتیاطکار باشند و کوشش کنند در جریان عملیات‌هایشان اهالی آسایشته ضرر نبیند. لطیف لطیفی، رادیوی آزادی نیویورک.
آمادگی وزارت دفاع آمریکا برای افزایش شماره نیروها در افغانستان.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
مجله بامدادی رادیو آزادی را مستقیماً و همزمان از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید.
گردانندگی این مجله را در پراگ من نور محمدی خالزاده و در دوشنبه همکارم فرهاد میلاد بر عهده داریم.
حالا دوباره به موضوع تاجیکستان برمیگردیم. مقامات رسمی کولاب میگویند برای راه ندادن به افزایش صف پیروان جریان سلفیه در این منطقه تدابیر اضافی میاندیشند. در چند ماه پیش مقامات انتظامی ولایت ختلان فعالیت پیروان سلفیه را خطر به امنیت ملی در تاجیکستان خوانده بودند.
آنها از دادستانی کلی تاجیکستان خواستند تا فعالیت این رویه مذهبی را در تاجیکستان ممنوع اعلام کند. جزئیات بیشتر در گزارشی مؤمن احمدی خبرنگار رادیوی آزادی در کولاب.
اخیراً در شهر کولاب پیروان جریان سلفیه را نام‌نویس نمودند. حمید عبدالویف شهردار کولاب ضمن یک جلسه شهرداری گفت که ایشان به خاطر نظارت امن و ثبات جامعه به این کار دست زدند. به قول وی همگی در شهر نوایی کولاب 44 نفر پیروان این جریان ثبت نام شدند که ایشان پیوسته زیر نظارت مقامات انتظامی قرار دارند. اما در همین حال کارشناسان این اقدام حکومت محلی را انتقاد نموده شماری ثبت نام شده پیروان جریان مذکور را در شهر نوایی کلوب غیر واقعی عنوان نمودند. شیرینجان سفرزاده یک تن از کارشناسان محلی میگوید با وجود آنی که درستی آمار پیشنهاد شده مقامات زیر شبهه قرار داشته باشد هم اما از دیدگاه دیگر این عمل با جز زیان نمیتواند چیزی دیگری را به دنبال داشته باشد. آقای سفرزاده میافزاید احتمال از این بابت پیروان این جریان به پنهانکاری گذرند.
44 نفر روی خط کردن و فکر من این باز یک خطر دیگر رو با بار میارد زیرا دیگر اعضایان همین جریان علاقه با پنهانکاری سر میکنند و همه امون عملیاتی که دارن اونها رو پنهانی میکنند.
در همین حال نصرالدین نام جوان که خود رو از اهل سلف معرفی نمود گفت که مقامات قدرتی در شناخت سلفی ها با اشتباه را دادند. با گفته او سلفی ها هیچگاه به اعمال تندگرایانه دست نزدند و نخواهند زد.
ما هم اهل سلفیم، ما هم از همون فکر عقیده گذشتگان کار میکنیم مثلا و سلفی گفتن شخصی مثلا که بایگان کارهای تندروی رفت مثلا را بمان میکند این به فکر من خطا است. بگذار آنها زیر یکون اصطلاح دیگر قرار گیرند.
اما مسئولین میگویند برای خط گرفتن پیروان اهل سلف میتواند خطر احتمالی آنها رو پیشگیری نماید و اینچنین گفته میشود حکومت محلی در حال به این اقدام دست زده است که چند ماه قبل تعدادی از ادبیات تبلیغی این جریان در شهر کلوب کشف شد که از جانب مقامات آنها همچون کتابهای اغوا برانگیز شناخته شده بودند. مومین احمدی، رادیوی آزادی کلوب.
تصمیم نوی مقامات کلوب در مورد محدود کردن فعالیت پیروان جریان سلفیه در این منطقه.
نماینده بانک اروپایی رشد و بازسازی در شهر دوشنبه گفته است این بانک همکاری هایش با شرکت آریما را که سال پیش رئیسیان معروف آریپوف زندانی شد ادامه می دهد. نماینده بانک اروپایی رشد و بازسازی می گوید هنگام همکاری با تاجیکستان با نظر داشتی چنین قضیه در آینده تصمیم می گیرد.
طبق برخی منابع بانک اروپایی رشد و بازسازی برای براه ماندن تجارت در سلسله فروش‌های آریما به رئیس سابق آن معروف عارفوف بیش از 4 میلیون دلار آمریکایی قرض داده است. این قرض از طریق یک شرکت هلندی به آریما رسیده است که 30% سهمیه‌های آریما را در اختیار داشت. تفصیلات بیشتر در گزارش کیومرسی عطا خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه.
متیولی بلند مسئول دفتر بانک اروپایی با ساخت و توسعه در دوشنبه میگوید بانکش همکاری خود با شرکت MNP یا شبکه سلسله فروشگاه‌های آریما را ادامه می‌دهد، در حالی که قبلا دادگاهی عالی تاجیکستان مدیر این شرکت معروف آریپوف را با اتهام فروختن مال مهلت استفاده‌اش سپری شده و پیشنهاد رشوه به مقامات امنیتی به 8 نیم سال زندان محکوم کرده است. متیولی بلند گفت هنوز با آریما همکاری داریم و فعالیت اون را بحث میکنیم، زیرا میان ما و آریما هیچ مشکل موجود نیست. آقای لبلان میگوید آنها از جریان دادگاهی معروف عارفوف رهبر شرکت آریما نیز آگاه بودند و دیدند که چقدر مقامات برای زندانی کردن او دلیل کافی روی دست نداشت. متیولی بلان میگوید تا هنوز نفهمیدم که چرا با معروف عارفوف چنین یک حادثه رخ داد، برای آنکه وای خوب کار میکرد. حتی در دادگاه سند اتهامات علیه او قانع کننده نبود. در دادگاه چه گذشت موضوع دیگر است، ولی ما توجه داریم زیرا آن به کار شرکت ربط میگیرد. البته ما حق مداخله کردن به کار دادگاه های تاجیکستان را نداریم، اما حالا تلاش داریم که با شرکت آریما کار کنیم و آن را پشتیبانی نماییم. مقامات دادگاهی تاجیکستان معروف عارفوف رهبر شرکت آریما را در یک سال پیش برای سرپیچی از پرداخت مالیات، تهیه اسناد تقلبی و دادن رشوه متهم و زندانی کردند. این در حالی است که به گفته متیو لبلان مسئول دفتر بانک اروپایی با ساخت و توسعه در دوشنبه، آنها میدانند که این شرکت حالا و در گذشته نیز کلیه عهده‌داری هایش پیش سهامداران و دولت را به اجرا رسانده، مالیات یا اندازه دولت را هم پرداخت کرده است. آقای لبلان میگوید ما خوب میدانیم که شفافیت کاری آریما تأمین است. آنها صلاحیت های خود نزد سرمایه گذاران را ادا میکنند و انداز خود را میسپارند. متیو لبلان میگوید زندانی شدن معروف عارفوف با کاهش فعالیت شرکت MNP سبب شده و کارشناسان بانک این طرح را چندان موفق نمیدانند. در کنار شرکت MNP آقای لبلان از شرکت های خوجند پکیجینگ و آبی زلال نیز نام برد، ولی به گفته این مسئول بانک اروپایی با ساخت و توسعه این طرح را نمیتوان کاملا ناموفق شمرد. با این وجود به گفته او حالا بانکش نیت ندارد که با شرکت های بزرگ تاجیکستان از جمله تلکا همکاری کند. متیو لبلان با اشاره به تقدیر رهبر شرکت آریما که به جز دیگر منابع با حدوداً 5000 دلار بانک اروپایی با ساخت و توسعه نیز سرمایه گذاری می شود، می گوید که دولت تاجیکستان هنوز یک فضای مساعد برای همکاری با سرمایه گذاران را فراهم نکرده است. به تاکید آقای لبلان سرمایه گذاران نه از آن می ترسند که از سرمایه گذاری خود در تاجیکستان فایده هنگفت به دست نمی آید، بلکه بیشتر از آن می ترسند که سرمایهشان به هوا نرود. کیومرسی عطا، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ادامه همکاری های بانک اروپایی با ساخت و رشد با شرکت آریما که رئیسش در زندان بسر می برد. ضمناً بانک اروپایی رشد و بازسازی که در این حال استراتژی نوی همکاریش با تاجیکستان را برای سالهای آینده تهیه می کند، در طرح آن گفته است قضیه آریما را در همکاری های آیندهش با تاجیکستان به نظر می گیرد تا این گونه اشتباه ها صورت نگیرند.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید. نیروهای امنیتی ایران در دفتر مرکزی حقوق بشر در تهران عملیات انجام دادند و این دفتر را که از سال 2003 توسط شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل رهبری می شد بستند. نمایندگان این مرکز می گویند کارمندان نیروهای امنیتی با لباس مخصوص خود در شمال تهران وارد دفتر مرکزی حقوق بشر شده اند و دفتر آنها را بسته اند.
خانم عبادی این عمل را غیر قانونی خوانده است و گفته است نیروها برای ورود به دفتر سند حقوقی نداشتند. خالده قادر همکار ما در این باره با شیرین عبادی رئیس این مرکز گفتگوی انجام داده است که حالا آن را با هم می شنویم.
به فکر شما آیا سبب چی بود که مقامات ایران دفتر کانونی مدافعان حقوق بشر را بستند؟
چیزی به ما نگفتند ولی که من میتونم حدس بزنم و اون این است که از دو سال قبل دولت ایران به گزارشگرای سازمان ملل متحد اجازه ورود به ایران نمیداد و به همین دلیل گزارش‌های مربوط به نقض حقوق بشر که ما تهیه می‌کردیم خیلی مورد توجه و استناد محافل بین‌المللی بود. از جمله آقای بانکیمون در گزارشی که در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران به مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دسامبر همین سال دادند، در آن چندین بار به گزارش های ما و به حرف های من استناد کردند و به دنبال اون مجمع عمومی سازمان ملل متحد حکم علیه ایران داد و ایران را متهم کرد به نقض حقوق بشر. این مسئله آخرین بهانه بود که بیایند دفتر ما رو تعطیل کنند، زیرا به دلیل گزارش ما بود که در مجمع عمومی سازمان ملل وقتی خوانده شد دولت ایران محکوم شد به نقض حقوق بشر.
آیا شما برای دوباره باز شدن دفتر کنون چی اقدام میکنید؟
من از تمام راه‌های قانونی استفاده میکنم برای اینکه حق خودم رو بگیرم و اگر در دادگاه‌های ایران حق ما داده نشد اون موقع از مراجع بین المللی هم کمک خواهم گرفت.
قبل از ریدی روز یکشنبه و بسته شدن دفتر کانون آیا کدام تهدید به سازمان شما از جانب مقامات ایران صورت گرفته بود؟
بدون هیچ اطلاع قبلی آمده بودند و دفتر رو تعطیل کردند.
آیا بسته شدن دفتر کانون مدافعان حقوق بشر به فعالیت شما و به فعالیت سازمان شما کدام تأثیر خواهد داشت؟
به هیچ وجه. فعالیت ما منحصر به اون یک دفتر نبود. ما جای دیگری رو اجاره میکنیم و کارمون رو شروع میکنیم. ما تا زمانی که زنده هستیم فعالیت حقوق بشری خودمون رو ادامه میدیم.
به فکر شما آیا ریدی روز یک شنبه به دفتر کانون مدافعان حقوق بشر یک نوع تهدید مقامات ایران، یک نوع هشدار مقامات ایران به دیگر سازمانهای دفاع از حقوق بشر در ایران نبود؟
تعطیل دفتر ما نه تنها باعث کم شدن فعالیت‌های حقوق بشری در ایران نمیشه، بلکه اون رو تشدید میکنه. بلکه حالا همه میدانند وقتی که دولت جمهوری اسلامی ایران کارهای حقوق بشری برنده جایزه صلح نوبل رو نتونه تحمل بکنه، هیچ کس رو تحمل نمی‌کنه. بنابراین اونها بر فعالیت‌هاشون افسوده خواهند کرد.
گفتگوی همکار ما خالیده قادر را با شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و رئیس یکی از مرکزهای حقوق بشری ایران بشنیدید. شنوندگان گرامی، ما با این گزارش به نیمه دوم این ساعتی برنامه ما نزدیک می شویم. برنامه را بعد از یک ترانه ادامه می دهیم.
ولی تو ترانه نگاهی می افکنیم به سرخط مهمترین مطالب نیمه دومی برنامه این ساعت.
شرکت چینایی تلاش دارد استخراج طلا در کارخانه زرافشان را تا 20% افزایش دهد.
در وادی رشت کارمندان شرکت برق از اهالی پیش پرداخت حق استفاده برق را تقاضا کردند.
و در تاجیکستان از 100مین سالگرد زادروز دانشمند معروف بابا جان غفوروف جشن می گیرند. این همه بعد از یک ترانه.
عزمی آن دارم که مهمانت کنم، جان و دل ای دوست قربانت کنم. عزمی آن دارم که مهمانت کنم، جان و دل ای دوست قربانت کنم. در دلت گر ذره ایمان بود، آفتابی جمله خلقانت کنم، آفتابی جمله خلقانت کنم. گر یقین دانم کی بر من عاشقی، گر یقین دانم کی بر من عاشقی، از جمالی خیش حیرانت کنم، از جمالی خیش حیرانت کنم. ساقی مجلس باشی روز و شب، از شرابی عشق مستانت کنم، گرچه افلاطونی لقمانی حکیم، من با یک گفتار نادانت کنم، من با یک گفتار نادانت کنم. گرد و صد خانه کنی زنبور و کم عمارت تلکی ویرانت کنم، گر عمارت را بری تاس و عاقبت در خواب یکسانت کنم، عاقبت در خواب یکسانت کنم.
شنوندگان گرامی، شما مجله بامداد سه‌شنبه رادیوی آزادی رو مستقیما و همزمان از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید.
گردانندگی اون رو در پراگ همکارم نور محمدی خالزاده و در دوشنبه من فرهاد میلاد بر عهده داریم.
مقامات پنجکن میگویند تجدید تجهیزات کارخانه استخراج خاکه طلای زرافشان ادامه دارد. با گفته آنها هدف از تجدید تجهیزات بالا بردن افزایش تولید خاکه طلا در کارخانه است. اکثر سهمیه های این کارخانه بزرگ طلای تاجیکستان را حالا به شرکت چینایی دادند. در گذشته سهمیه های این کارخانه در اختیار شرکت بریتانیا بود. حالا سهمیه دار این کارخانه یعنی شرکت چینایی برای تجدید تجهیزات آن و افزایش استخراج طلا بیش از 150 میلیون دلار سرمایه گذاری کرده است.
اما طبق گزارش هایی که به ما رسیده است، وضع در این کارخانه آنگونه که مقامات میگویند خوب و به کمبودی نیست. شاهین روشن خبرنگار رادیوی آزادی از پنجکنت گزارش میدهد.
بنیاد و به کار انداختن نوبت اول کارگاه معدنکوبی در کان جلوی کارخانه مشترک تاجیکستان و چین آید به استخراج طلای ناحیه پنجکن امکان داده است که اقتدار استحصالی کارخانه را تا به 20% نسبت دو سال قبل افزایش دهد. بابا باباخانوف معاون سرور کل کارخانه مزبور در صحبت به رادیو آزادی گفت هدف از بنیاد این کارگاه هرچی بیشتر در خود کانهای معدن طلا به واسطه غلبرهای ویژه آماده نمودن محصولات و افزایش دادن کارکرد آن بوده است.
غلبرگو خود برای کارکرد معدن در یک شبانه روز تا 10,000 تن که قسم اولی آن به اتمام رسیده شده است کارکرد است و قسم دومی غلبری مذکور ساختمان دوام دارد.
با تایید همین منبع کارگاه مذکور در یک شبانه روز می تواند 10,000 تن معدن را ریزه نماید. همین منبع افزود نوبت اول کارگاه معدنکوبی از جانب متخصصان چین یکجا با هممسلکانشان از جانب تاجیکستان بنیاد شده است و این کارگاه گفت او از لحاظ تکنیکی زمانوی بوده، نه تنها با افزایش اقتدار استحصالی کارخانه و استخراج طلا مساعدت میکند، بلکه از جهت اقتصادی نیز مفید بوده. 10 تن سقای فولادی را نیز صرفه می نموده است. اما در همین حال کارگران کارخانه مشترک تاجیکستان و چین آید به استخراج طلا اظهار نگرانی از آن میکنند که اگرچه کارخانه نوسازی و تجهیزات زمانوی پیوسته نصب میشود، ولی معاش آنها را شرکت چینایی زیجینگ ماینینگ که 75% کارخانه را سال گذشته خریداری نموده است و مراتب کاهش داده است. و این باعث کارخانه را ترک نمودن کارگران گردیده است. خواجه مراد یاروف یک تن از کارگران میگوید اگرچه در کارخانه مهنت سنگین میکنند ولی معاش ناچیز میگیرند که حتی برای روزگارشان بسنده نیست.
5 سال باز کار میکنم در زودی مشترکی درخشان. خارج از شرایط وزنین اولیکم 120 نمیرسد.
این در حالی است که نظر به گفته کارگران و متخصصین کارخانه مشترک تاجیکستان و چین عاید به استخراج طلای ناحیه پنجکن به علت به مراتب کاهش دادن مزد کار از سال گذشته تا به امروز 500 نفر کارگران کارخانه را ترک نموده به خارج کشور با درخواست کارخانه های استخراج طلا به کار رفتند. شاهین روشن، رادیو آزادی، پنجکن.
مشکل کارخانه طلای زرافشان یکی از کارخانه های بزرگ تولید طلا در تاجیکستان.
مجله خبری بامداد سه‌شنبه رادیوی آزادی را ادامه می‌دهیم. شرکت برق تاجیک در وادی رشت اصول نوی پرداخت حق نیروی برق را به راه مانده است که ظاهراً به ساکنان شرق تاجیکستان خوش نیامده است. برق تاجیک از ساکنان منطقه خواسته است پول نیروی برق را پیش پرداخت کنند.
اما مردم که در فصل زمستان به قبل روی نیروی برق را به سختی می‌بینند، می‌ترسند که پول پرداختشان بی‌فایده صرف می‌شود. محمود شادی خبرنگار رادیوی آزادی از وادی رشت گزارش می‌دهد.
اداره فروش برق در وادی رشت سر هر یک خانواده پرداخت 30 سومانی را طلب کرده است. این نهاد گفته است در صورت نپرداختن چنین یک مبلغ انتقال برق به خانواده ها قطع کرده می شود و در حالی که این تصمیم باعث تشویش برخی از قشر جامعه در این منطقه گشته است، مسئولین اداره فروش برق در رشت میگویند از چنین یک کار اهالی ضرر نخواهد دید، زیرا مبلغ سپریده شده برای افرادی که از این نهاد قرضدار نیستند همچون پیش پرداخت حسابیده می شود. از سوی دیگر به اطلاع همین منبع شرکت برق تاجیک وعده داده است در صورت اجرای سالانه نقشه تا 2 ساعت دیگر رجه محدوده برق تمدید خواهد شد. اما گردآوری سرتاسری مبلغ نو و وسط قرضدار بودن یا نبودن را کارشناس محلی الیاس سیجعفر غیر قانونی میداند. او میگوید همه ساله عادت شده است و وسیله هشدار قطع انتقال نیروی برق از اهالی مبلغ رویانیده شود. در همین حال بلندام سفر و یک ساکن رشت میگوید چنین یک گردآوری مبلغ عدالت اجتماعی را در جامعه زیر سوال برده، مصرفات بهوده برق را نیم بعد از جانب اهالی در پی خواهد داشت.
خیلی یک خیلی آدم همه اتفاق داره سرکه داره مدوش داره خیلی کنفاقه داره یک خیلیش همه پیخه میده حتی داره و سیستم سپاره بود و آدمی که قبلو رم داره و سیستم سپاره خیلی باید همه را همه برور به همه نظر یعنی خونه ها نگه کنن و باید بلانستان به همه دونسته پل بگیرم خیلی همه خیلی که میدونن که ای همه یک رنگ میگیرن ای دورنده و ای مدارد که یک رنگ میگیرن دیگه قرار برقای کمون نمینن همه همه بیرحمانه استفادهش میزنن.
اما یک کارمند اداره فروش برق به ذکر نام خود به رادیو آزادی گفت چنین یک گردآوری سرتاسری مبلغ از اهالی و بحران جهانی مالیوی ربط دارد. با گفته او طی ماهای اخیر از به فروش نرفتن الومینیوم شرکت تلکو مبالغ ضروری را در اختیار شرکت برق تاجیک قرار نداده است و اما مسئولین اداره منطقوی فروش برق در رشت میگویند حال حاضر اهالی از این نهاد حدود 3 میلیون سومالی و این خود نزدیک به 1 میلیون دلار آمریکایی قرضدار است که بخشی عمده این از سالهای 1999-2001 بودن. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
اصول نوی پرداخت برق در وادی رشت که از سوی شرکت برق تاجیک به راه انداخته شده است. ضمناً اصول پیش پرداخت را بسیار از کشورهای جهان استفاده میکنند و اگر فهموتر بگوییم اصول پیش پرداخت نیروی برق مثل همان پیش پرداخت استفاده از خدمت تلفنی همراه است که حاجت به شرحش نیست.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید. پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
در ولایت کوهستان بدخشان که صدها نفر از ساکنانش در محل های آسیب پذیر بسر می برند، آفت های طبیعی امسال چندین نفر را به خانه و در کرده است. هرچند بعضی از سازمان های بین المللی و مقامات محلی و ساکنان بی سرپناه کمک کردند، اما کمک پولی ناچیزی آنها در رفع عاقبت های آفت صرف شده است.
تا کنون بعضی از خانواده های نادار نتوانستند سرپناه عادی برای خود درست کنند. دو خانواده از این جمله تا به حال زیر آسمان کشاد می خوابیدند و می گویند وضع صحتی فرزندانشان نیز بد شده است. مرزا جلال شاه جمال خبرنگار رادیو آزادی در بدخشان از ناحیه اشکاشم گزارش می‌دهد.
دو خانواده معلی چوکندیز نوی شغنو نگران هستند که اگر چندیز تخریب شوی منوزل استخامتهشون برای سر سیل دو سول میگذارد، اما بنابرای مشکلات مالی انویز مجبور هستند بی سرپناه و در شرایط وزنین بسر برند. با گفته سوال ازاد محمد موسوی و با فرو رسیدن سردیو زمستون 3 نفر طفل خورسال رو به خانه خیشواندان بردند، اما 11 نفر اهل اویلش و نمونو در دهلیزی از سیل ایمی مونده بسر میبرند. وی بیان داشت که کودکان مکتب خون برای سر شمال خوری علاقه بیمار شدند، اما چوره جز از پس سر نمودن باز یک زمستون دیگر در دهلیز سرد رو ندارند.
سه نفر خانه خیشواننده ایمو، 11 نفر دیگر امین جو زندگی میکنیم، یه شرایط نیست، خنک شده است، نمیدونم چیکار میکنیم. بچه ایمو اما کسل سلفه میکنند. اما
صاحب قدم نی قدم و جبر دیده دیگر از وفات طبیعی که شلوفتن مولت معاین نمودن خانه جوی برای ضرر دیدگان رو از دو تا به بیشتر از شهر ما آغاز مشکلات می شمارد. صاحب قدم می گوید
خونه جوی باک زوب گرفتیم، سوخته استودیم، هن همین قرار بود به خونه گشته استودیم، خودمون کور کردیم و هم خیش و تبور یوردم کردم، بعضی و رسیه ده کور میکنن برادر و خواهر.
و بیان داشت که به نظرش مقامات مالی برخلاف سازی ضرر وفات طبیعی رو کور سازمان های بین الملل می شمارند، زیرا اگر کمک مالی گلوبال پارتنرز یک سازمان خیریه آمریکایی نمی شد وای تو بولت نمی تونست که منزلش رو پوشوند. صاحب قدم نی قدم می گوید که یگانه چوره تیزتر انجام دادن ساختمان خانه برایشان دریافت قرض بانکی بود، اما در بانک پس از حساب فویز فایده بانکی به جبر دیدگان مسئله دادند که به خاطر قرضدار نشدنشان بهتر است که از پول قرض دست کشند. وای بیان داشت
کاسه برفتیم پرسین بسیار بلند، گفتن که اگر شما اینا میگیرید قرضدار میشوید، اگر نگیرید همین خیلی نخسر شما بمیشدن، همین خیلی وای ما کردن ما نگرفتیم. وای
صبر آزاد محمد موسوی و افزود که بانک به عوض قرض مول گرو طلب نمود، ولی کل مول خانواده‌شون رو سیل برده بود. وای گفت
کردیت زلوگ به ما گفتن زلوگ ما چه میمونه.
اما سردار شعبه افز اولی ستاد اوید بولتوی فوقلاده بدخشان دولت عبدالرحمن فیزور داشت که عجم کمک حکومت جمهوری به این دو اویله پر را برای سر سیل ضرر دیده 2,500 سامانی را تشکیل داده است. وی گفت که همچنین سازمان بین المللی در دایره برنامه تامین نمودن با سرپناه موقتی به این دو اویله پر را و 3 اویله قسمت ضرر دیده و مقدار معین کمک مالی ارائه نموده است، اما از بس که خانواده نه سرپناه موقتی بلکه بنیاد منزل نو را رو نمودند با مشکلات مالی روبرو شده تن او با تن او موندند. وی بیان داشت
از طرف تشکیلات بشر دوستانه گلوبال پارتنرز برای خانواده یک تن آرد، یک متر مکعب تخته، 75 متر کوادرات تن مکعب برای بمب پوش، یک تن سمنت و 155 متر ریکا برای همین خانواده ها جدا کردید.
اما اوجی بانگی دولت محمدوف یکی از صاحبان منازل ضرر دیده بر اثر سیل میگوید سال دوم است که 20 خانواده معال با مشکل بی او بی روبرو میباشند و زیاده از 2 هکتار زمین باغاتشون خشک شدند. و گفت مراجعه چندین کراتشون با گوش مقامات و اداره او به خواجگی ولایت نرسیده است.
دو سال جوی تازه نکردند، 2 هکتار زمین در زیر باغ تماما سوخت، عریضه دادیم با داد ما نرسید، انا تماما باغای ما سوخت.
در همین اول بنابرای اطلاع استاد اولتو اضطراری بدخشان بر اثر افت طبیعی تای سال روان با اقتصاد ولایت با مبلغ زیاده از 4 میلیون سامان خسارات وارد گردیده است. وی گفت که از این صبح همچنین به 110 منزل استقامتی با مبلغ زیاده از 300 هزار سامان خسارات وارد شده، حکومت جمهوری برای برطرف سازی عاقبت های افت با 15 خانواده با مبلغ عمومی 20 هزار سامانی کمک یک وقته رسانده است. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، خورخ.
خانواده های آسیب دیده و محتاج کمک در بدخشان که ظاهراً مقامات رسمی آنها را از یاد بردند.
حالا نگاه می افکنیم به نوشته های مطبوعات خارجی در باره تاجیکستان. World Politics Review نشریه امریکایی در مطلب زیر عنوان رقابت نظامی در آسیای مرکزی نوشته است، پایگاه نظامی هندوستان در عینی تاجیکستان بیشتر به رقابت نظامی این کشور با پاکستان ارتباط دارد. به نوشته نشریه این پایگاه آخرین هندوستان در منطقه نخواهد بود، بلکه دهلی میکوشد همکاری های نظامیش با ایران و قزاقستان و ازبکستان را نیز برقرار کند.
در مطلب والد پولیتیکس ریویو تحت عنوان تخته شاهمات انرژی آسیای مرکزی آمده است، در بازی بزرگ نوی گیوستراتژی میان روسیه و غرب برای ذخیره های انرژی آسیای مرکزی و بحر کسپی، یک بسته لختک های انعنوی روسی مکافات گذاشته شده است. نشریه می نویسد لختک های قطار اول کشورهای ساحل بحر کسپی، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان هستند. لختک میانه ازبکستان و در داخل قرغزستان و تاجیکستان کشورهای از انرژی آبای قرار دارند.
نیو امریکا میدیا در نقل قبل از تلویزیونی پرس تیوی ایران می نویسد ملا عمر رهبری طالبان پیشنهادهایش را از طریق شاه عربستان سعودی و باراک اوباما رئیس جمهوری نوی امریکا که می خواهد شماره نیروهایش را در افغانستان افزایش دهد فرستاده است. ملا عمر از جمله پیشنهاد کرده است که نیروهای امریکا و ناتو باید از افغانستان خارج شوند و به جای آنها نیروهای بین المللی از کشورهای مسلمان نشین آورده شوند.
نشریه از قبل کارشناسان آورده است حتی در حالت وارد کردن سربازان کشورهای مسلمان مشکل حل نمی شود و سربازان نباید از کشورهای ایران، پاکستان و ترکیه بلکه از کشورهای نظیر ایردنیا، الجزایر و مصر آورده شوند، زیرا این کشورها مثل پاکستان، ایران و ترکیه در افغانستان بازی خود را ندارند. کارشناسان گفتند امریکا به این پیشنهاد شاید راضی شود، اما این حال به 6 کشور همسایه افغانستان شاید معقول نشود.
گوندوگر نشریه مخالفین ترکمنستان در مطلب به تحلیل برخورد حکومت ترکمنستان با قاچاق مواد مخدر پرداخته نوشته است. مقامات این کشور میگویند مواد مخدر به ترکمنستان از ازبکستان و به ازبکستان از تاجیکستان وارد می شده است، نه از ایران و افغانستان. اما مؤلف می نویسد واردات مواد مخدر به ترکمنستان از تاجیکستان هم زیادتر به نظر می رسیده است. شنوندگان گرامی، شما نوشته های مطبوعات خارجی را در باره تاجیکستان می شنیدید. برنامه را ادامه می دهیم. 31 دکبر بابا جان غفوروف تاریخ نگار و شرخشناس معروف تاجیک مؤلف کتاب تاجیکان 100 ساله می شود. بابا جان غفوروف با تحقیقات و مطالعات ارزشمند خود از شرخشناسان سرشناس جهان در قرن گذشته اعتراف می شود. برای بزرگداشت از جشن زادروز این دانشمند شهیر در روزهای 24 و 27 دکبر در دوشنبه و خوجند برگزاری جلسه های متنتن در نظر گرفته شده است. در زادگاه مؤلف کتاب تاجیکان یک ناحیه و مرکزی اداری آن شهری بابا جان غفوروف نامگذاری شده است. در تاجیکستان به این عالم معروف در قطار عینی و رئیس جمهور امام علی رحمان عنوان قهرمان خلق تاجیک اعطا شده است. همچنین در ناحیه غفوروف یگانه آثارخانه وی در تاجیکستان فعالیت میکند. معصوم محمد رجب خبرنگار رادیوی آزادی بعد از بازدید از زادگاه و از آثارخانه بابا جان غفوروف گزارشی ویژه آماده کرده است که با یک پاره صدا از مراسم بزرگداشت 100 سالگرد دانشمند در ناحیه همنامش آغاز می‌یابد.
لحظه از تجلیل جشن 100 سالگی بابا جان غفوروف تاریخ شناس شهیر مؤلف کتاب تاجیکان بود در تالار فرهنگی شهر همنامی او. زادگاه اکادمیک بابا جان غفوروف دهه اسفسار قدیمه و شهر و ناحیه کنونی واقع در 10 کیلومتری خوجند به نام او گذاشته شده است. تا سال 1978 میلادی این شهرک سویت‌آباد نامیده می شد. در آغازگاه شهر غفوروف در میدان نزد ایستگاه راه آهن پیکره برقد غفوروف قد افراخته است. بسیار ساکنان زادگاه بابا جان غفوروف در صحبت‌های سریراهی با رادیوی آزادی او را چون قهرمان خلق تاجیک و نویسنده کتاب تاجیکان معرفی می‌کردند.
قهرمان خلق تاجیک
کتاب تاجیکان نیستند.
تاجیکان را اوه ملت شون می‌کردند. بابا جان غفوروف یک قهرمانشون بوده. شون دادن که تاجیکان این یک ملت الهیده می‌باشد.
اون کس رو پیش از همه با کتابی اون کس تاجیکان که از حیات تاجیکان ادب قدیمترین حکایت میکنند میشناسیم و با این کتاب فخر میکنیم.
ساکنان شهر غفوروف صحبت میکردند. منزل پدری اکادمیک بابا جان غفوروف که در آنجا در سال 1909 چشم به عالم هستی کشاده است به گفته ساکنان این محل در بین همین محله جایگیر بود، اما در حال کنونی از آن حولی و کلبه خاکی بابایی مؤلف کتاب تاجیکان نشان باقی نمانده در جایش کارخانه نفترسانی قد کشیده است. این محله حاضر نام شاعره روزیه آزاد مادری بابا جان غفوروف را دارد و در آنجا پیوندان آنها نیز به سر میبرند و خاطره های درخشان از اولاد معروفی خود دارند. سلیم زبیدالله یکی از ساکنان این محل پسرعمک و پسرخاله بابا جان غفوروف میگوید زندگی نوجوانی مؤلف کتاب تاجیکان و مادر او شاعره روزیه آزاد در همین جا گذشته است.
بابا جان غفوروف مادرشون گپشون به جا میزدن بیان چیزی گون حقوق بوده میکرین سونه از غربه در آقا گفته من خوالم بای میکرین.
سلیم زبیدالله پسرخاله بابا جان غفوروف صحبت نکرد. سلیم امک و همسری او خاله خاصیت بیش از 70 سال دارند و 10 فرزند به وای رسانیدند. اینها مثل دیگر خیشان بابا جان غفوروف انسانهای بسیار عادی و زمینی هستند. هنگامی که با آنها در منزلشان صحبت میکردم در حرف و رفتارشان یک ذره غرور، افتخاری ساخته یا هوابلندی مشاهده نکردم. ضمناً از روی نقل خاصیت خاله همین خصلت آزادگی و پاکمنیشی به همه اهل خاندان بابا جان غفوروف خاص بوده است.
آدم نغز بودن حقیقت، معاملشان نغز، با گپای نغز کده میگفتن، نصیحت کده. من همین بچه های من هم همشه خواندم گناه رو هم همونجا گفتن، اینها نیگفتن، اینا خودشان هم نرفتن.
خاصیت زبیدالله از خیشانی بابا جان غفوروف نقل میکرد. به گفته پیوندان بابا جان غفوروف در حال حاضر یگانه دختر فرزندی اون نلا شرقشناس معروف در مسکو به سر میبرد. به گفته آنها به خاطر ارجگذاری از مؤلف کتاب تاجیکان در وطنش و زادگاهش تا سال 1998 میلادی زمان تجلیل از 90مین سالگرد زادروزی او از جانب پیشینه دولت تاجیکستان شوروی به جز از نامگذاری یک ناحیه به نام غفوروف و یک کوچه به نام روزیه آزاد دیگر اقدام صورت نگرفته بود. 10 سال پیش با قرار حکومت تاجیکستان به بابا جان غفوروف در قطار عینی و رئیس جمهور امام علی رحمان نخستین عنوان قهرمان خلق تاجیک داده شد. همچنین در همان سال با قرار حکومت دانشگاه دولتی خوجند نام غفوروف را گرفت. بنای آثارخانه غفوروف در اواخر سالهای 80 عصر گذشته بنیاد گذاری شده، با آغاز جنگ شهروندی ساختمان آن ناتمام مانده است. ضمناً موزه بابا جان غفوروف یگانه آثارخانه او در تاجیکستان می باشد و 10 سال پیش در مرکز ناحیه همنامش باز شده است. پروفسور حبیب الله خالجورایف سرور آثارخانه غفوروف این را به چهارچوبه تنگ ایدئولوژی شوروی که به تاریخ و فرهنگ تا شوروی ملت ها ارج قائل نبود و به جسارتی دولتداران پیشینی تاجیکستان ربط می دهد. او می گوید
در باره شخص تاریخ کمتر گپ می زدیم. مثلا آسان نبود 1000 سال قبل از که گذراندن یوبلی بود غفوروف با اینا و همون دوره می گفتن ایدالیزاسیون می گفت ناسیونالی کادر همین گپ ها بود بر وقت بود اکنون خیریت من مستقل شدیم اکنون خودم اداره کرده نشان داد سادیم که من می کاری پیوا ما با هست جهان تبلیغاتش باید کرده آدم ها هست مانند رودا که ما بود مانند ابو ابلی سینا مانند فردوسی جامی با خاکز این اکنون من نواد بابا جان غفوروف بابا جان غفوروف آدم مشهور و پیغمبر عصر
حبیب الله خالجورایف سروری آثارخانه بابا جان غفوروف نقل میکرد. ضمناً به همین سبب ها کتاب تاجیکان در دوره زندگی بابا جان غفوروف تنها یک مرتبه به زبان روسی در مسکو در سال 1972 در 2 جلد با تعداد کم به نشر رسیده، برگردان تاجیکی آن تنها در سال 1983 میلادی روی چاپ دیده است. در سال 1998 با دستور رئیس جمهور تاجیکستان هر دو قسم تاجیکان در زیر یک مجلد با تعداد محدود نشر گردید. در سال 1984 میلادی این کتاب با حروف عربی اساس تاجیکی در افغانستان و اخیراً در کشور ایران باز نشر شده است. آثارخانه بابا جان غفوروف هرچند 10 سال قبل تأسیس یافته است ولی هنوز کامل نشده است. در آن میز کاری از مسکو از پژوهشگاه خاورشناسی آورده غفوروف را که تاجیکان روی آن تألیف شده است و نسخه های اثری معروف او را دیدن ممکن است. اما آن جامعه بی‌قصب و طاقی سبز تاجیکی مشهور او که در جلسه و سیمپوزیوم های جهانی دربار تاجیکان را معرفی می‌کرد و چشم نمی‌رسد. آقای خالجورایف می‌افزاید
ما حرکت میکنیم هم در باره تاجیکان کجا به چی چاپ شده باشد همش چاپ کردنه اگر خطا به چاپ شده یاپون به چاپ شده پلاکا چاپ کرده گریکا چاپ کرده
حبیب الله خلجورایف سروری آثارخانه بابا جان غفوروف صحبت میکرد و گفته وی در نزد آثارخانه یک مرکز علمی پژوهشی هم فعالیت میبرد و از جمله به تحقیق آثار حیات و فعالیت ایجادی بابا جان غفوروف مشغول است. از جانب این مرکز به افتخار صدومین سالگرد زادروز معلف تاجیکان چند کتاب و برشور به نشر رسیده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند، غفوروف.
گزارش ویژه رادیوی آزادی بود از زادگاه و آثارخانه بابا جان غفوروف، دانشمند معروف و قهرمان تاجیکستان. و شنوندگان ارجمند، حالا رسیدیم به نوگانی های ورزش در تهیه نرزالله لطیف، شارح ورزشی رادیوی آزادی.
دسته پرواز ناحیه بابوجان غفوروف برنده جایزه نقره مسابقات قهرمانی لیگ عالی فوتبال تاجیکستان گردید. دسته پرواز در آخرین دیدار خود شام 22 دکبر در مهمانی بر دسته خوجند با حساب 2-0 غلبه کرد. بدین ترتیب دسته پرواز که با 90 امتیاز در جای دوم قرار گرفت، چون سالی گذشته با مدال های نقره سرفراز می شود. تیم خوجند که با 88 امتیاز جای سوم را کسب کرد، با مدال های برنجی مکافاتانیده خواهد شد. اوراز توراقولوف، سرمربی تیم خوجند، در صحبت با رادیوی آزادی از آن اظهار خرسندی کرد که دستش امسال برنده جام تاجیکستان و مدال های برنجی مسابقات قهرمانی کشور گردید، ولی او از سطح پستی بازی بسیار دسته های لیگ عالی فوتبال تاجیک اظهار نگرانی کرد.
بسیار کماندو بغرض 4-5 کماندو که باقوات دیگه کماندو بازیوشون سوس برای کلوب اولی یکم سرپراز دویم ورزشگاه سیوم مکتب فوتبال کودکانان هر یک کلوب باید داشته باشد که همون بازنگر را برای کلوبش تیار کنند. حاضر اکو حرکت ما همین بازنگر های تیمی جوانان تیمی ملی تاجیکستان را بازنگر های تیار کرده فوتبال تاجیک برداشتند.
با دسته ریگر تدازی ترسنزاده که برای هفتمین بار با عنوان قهرمان فوتبال تاجیکستان دست یافت، روز 25 دکبر جایزه های فدراسیون فوتبال کشور جام و مدال های طلای مسابقات سپرده خواهند شد. بازی آخرین مسابقات امساله 25 دکبر بین دو دسته شهر دوشنبه انرژیتیک و دینامو برگزار می شود، ولی نتیجه آن به موقع سه دسته پیش صف اثر نخواهد کرد، ولی در صورت پیروزی انرژیتیک به جای چهارم می براید. اینچنین حملگری دسته انرژیتیک سهراب حمیدوف که با 29 گل در جای دوم است، امکان دارد در بازی آخرین شماره گل‌هایش را افزون نموده به جای اول براید. در همین حال در سبقت بهترین نشانزنهای مسابقات بازیگری تیم پرواز نومان حکیموف که 30 گل به ثمر رسانده است در جای اول می باشد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان گرامی، با ترانه برنامه های بامدادی رادیوی آزادی را به پایان میبریم.
برنامه های بعدی ما ساعت 7 شام به وقت دوشنبه آغاز میشود.
با امید روز و روزگاری خوش به یکایک شما، من نور محمد خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با همکارم فرهاد میلاد در دوشنبه با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار شما.
روز خوش.
جنت نازنین، ای کشورم تاجی سرم، ای کشورم بالو پرم، شکرانه 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 شکرانه.
نو دل من کشورم با خوگلم بال و پرم پر دیدم حالم خاک تو مهرت بجات میپرورم چونو دل من کشورم با خوگلم بال و پرم پر دیدم حالم خاک تو مهرت بجات میپرورم ای کشورم تاج سرم ای کشورم بال و پرم ای کشور نور آفر بخت آورم شکرانه 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 شکرانه
شکرم